سلام، بعد از مدت ها با یک اپیزود از زمینه های پادکست پرچم سفید برگشتم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و چیزی که میشنوید زمینه دوم پادکست پرچم سفیده که میخوایم بریم سراغ نبرد استالینگراد و دوباره به این نبرد نگاه متفاوتی بکنیم. سوالمون اینه که آیا از همون اول نبرد استالینگراد محکوم به شکست بود؟ سال 1941 برای آلمان نازی سال فاجعه باری بود. بعد از اشغال اتحاد جماهیر شوروی تو ماه ژوئن پیش بینی می‌کردند که ارتش سرخ رو در عرض 6 هفته قراره که شکست بدن. آدولف هیتلر گفته بود کافیه فقط دروازه رو بشکنیم تا کل ساختار پوسیده از هم بپاشه. اما اشتباه می‌کرد. ارتش سرخ نیروهای آلمان رو در دسامبر پشت دروازه‌های مسکو نگه داشته بود و بعد با پاتکی زمستونی اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد. آلمان مشکلات بزرگتری هم پیدا کرده بود. این کشور تو گذشته برای تأمین مواد خام به شوروی وابسته بود، اما حالا که درگیر جنگ با این متحد سابقش شده بود، از کمبود اونا رنج می‌برد. با این حال، بدترین مشکل آلمان این بود که تو دسامبر سال 1941 ایالات متحده به متفقین پیوسته بود. هیتلر بیش از هر چیزی از جنگ در دو جبهه به ویژه در برابر قدرتی صنعتی به اسم ایالات متحده می ترسید. فرصت هیتلر برای پیروزی تو جنگ داشت به سرعت تمام می شد. هیتلر برای غلبه بر ایالات متحده و برتری تجهیزاتی عظیمش باید به سرعت کار اتحاد جماهیر شوروی رو یسره می کرد. نیاز سیری ناپذیر آلمان به مواد خام مثل مواد غذایی، فلزات و از همه مهمتر نفت یکی از محرکای کلیدی لشکرکشی به شرق بود. اما منابع آلمان به هیچ وجه کافی نبودند. برای هیتلر میدونهای نفتی بزرگ قفقاز جنوبی کلید پیروزی بودند. بدون اونها پیروزی در جنگ امکان پذیر نمیشد. لشکرکشی برای تسخیر اون میدونهای نفتی به خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم، یعنی نبرد استالینگراد، منجر شد. اما هرچند خیلی از افراد این نبرد رو نقطه عطفی برای کل جنگ میدیدن، شاید بشه گفت که خیلی قبل‌تر از اینکه آلمانی‌ها به این شهر برسن، نتیجه این نبرد یه جورایی مشخص شده. برای اینکه بفهمیم چرا اینطوری شده بود، باید به سراغ طراحی نقشه این نبرد بریم. اون ارتش آلمانی که در سال 1941 اتحاد جماهیر شوروی رو اشغال کرد، خیلی ارتش بزرگی بود. بزرگترین نیروی اشغالگری بود که تا اون زمان جمع‌آوری شده بود. اما اون نیروها یه سال بعد تو خط مقدمی خیلی طولانی با طول بیش از 2500 کیلومتر مستقر شده بودند. یگان شمال با تمام قوا در حال محاصره لنینگراد بود. یگان مرکز تو اطراف شهر رژف زیر حمله پیوسته نیروهای شوروی بود. در نتیجه یگان جنوب برای این حمله که ظاهراً میتونست به پیروزی در جنگ منجر بشه، فقط تونست 72 تا لشکر آلمان رو با حدود 1,000,000 سرباز آماده بکنه. این عملیات به اسم رمز فالبلو، یعنی مورد آبی، تو چند مرحله انجام شد. تو مرحله اول نیروهای متحدین خطوط جبهه شوروی رو میشکستن. شهر ورونژ رو تسخیر میکردن و نیروهای شوروی رو در شرق اوکراین محاصره میکردن. یگان جنوب هم بعد از نابود کردن این نیروها به دو بخش الف و ب تقسیم میشد. یگان ب به سرعت به سمت آستراخان حرکت میکرد تا خط مانعی رو در طول رودخونه دون و ولگا ایجاد بکنه. بعد هم یگان الف به طرف جنوب و میدونهای نفتی مایکوب و گروزنی حرکت میکردن. این یگانها هم یگانهایی هستن که الف و به و جیمشون رو ما داریم میگیم دیگه، یگان اول، دوم، سوم، منظورمون اینطوریه. هیتلر معتقد بود آلمان با تسخیر مزارع شرق اوکراین و میدونهای نفتی قفقاز منابع مورد نیازش برای تداوم جنگ و کشوندن نبرد به ایالات متحده رو پیدا میکنه. علاوه بر این امیدوار بود با سلب این منابع از دشمن بتونه باعث فروپاشی ماشین جنگی شوروی تو سال آینده بشه. روی کاغذ نقشه خیلی خوب بود، اما چند تا ایراد مهم هم داشت. نقشه عملیات بلو مشکلات بزرگی داشت. لوجستیک و منابع در آستانه وضعیت بحرانی قرار داشتن. مسافت‌های تحت پوشش عملیات گسترده بودن و آلمانی‌ها منابع لازم برای تسخیر اونها رو نداشتن. هیتلر مجبور بود نیروهای خودش رو با نیروهای متحداش به ویژه رومانیا و ایتالیایی ها تکمیل بکنه. هرچند نیروهای متفقین از لحاظ تعداد بسیار زیاد بودن، از لحاظ تجهیزات نسبتاً ضعیف به حساب می اومدن. به عنوان مثال اگه بخوام بگم، توپی از نوع فلاک 88 میلیمتری نداشتن. سلاحی که آلمانیا در نقش ضد تانک خیلی مؤثر از اون استفاده می کردن. در نهایت اینکه هیتلر یه بار دیگه حریفش رو دست کم گرفته بود. شوروی تونست 1 میلیون سرباز بیشتر از آلمانیا به میدون بیاره و پیوسته در حال ایجاد نیروهای هوایی و تانکی جدید بود. موفق کردن عملیات بلو چالش دشواری شده بود. عملیات بلو 28 ژوئن 1942 شروع شد. آلمانیا پیش بینی می‌کردن که با مقاومت سخت شوروی روبرو میشن، اما استالین انتظار حمله دیگه ای علیه مسکو رو داشت و نیروهاش تو جنوب نسبتاً ضعیف بودن. وقتی آلمانیا حمله می‌کردن، ارتش سرخ فرار و عقب نشینی انجام داد. در عرض تنها یه هفته ورونژ تسخیر شد و به نظر می‌رسید کار نیروهای شوروی تو جنوب تمام شده باشه. مرحله دوم عملیات 9 ژوئیه زودتر از برنامه شروع شد و نیروهای آلمان به سمت روستوف و دربند حرکت کردند. نقشه کشیده بودند که تو اینجاها نیروهای شوروی رو محاصره و نابود بکنن، اما ارتش سرخ باز هم عقب نشینی کرد و حمله گازنبوری آلمان دوباره بدون نتیجه موند. همزمان تو آلمان آدولف هیتلر بیش از پیش در مورد ایجاد جبهه دوم توسط متحدای غربی نگران شده بود. در واقع نیروهای متفقین تنها چند هفته بعد در دیپ در ساحل فرانسه پیاده شدند. اما هیتلر حالا که میدید ارتش سرخ روبروش داره متلاشی میشه، به نظر میرسید که هیچ چیزی نمیتونه سد راهش بشه و اون به هدف نهاییش یعنی میدونهای نفتی از همیشه نزدیکتر شده. بنابراین هیتلر تو روز 23 ژوئیه 1942 نقشه عملیات بلو رو تغییر داد و با این کار مسیر تاریخ هم عوض شد. به هر دو یگان فرمان داده شد که همزمان به سمت هدفاشون حرکت کنن، در حالی که یگان الف به سمت قفقاز حرکت میکرد، وظیفه جدیدی به یکان به محول شده بود و اون همین بود که از ارتش ششم به فرمانده فردریش پاولوس انتظار میرفت که قبل از ایجاد خط مانه در آستراخان در طول رود دون شهر استالینگراد رو بگیره که از اون میتونست مانع حرکت محموله های نفتی شوروی تو مسیر رودخونه ولگا به سمت شمال بشه. تقسیم نیروها به این شکل خطرناک بود، اما هیتلر به قدری از پیروزی مطمئن بود که واحدهایی رو از یگان جنوب جدا کرد و به یگانهای مرکز و شمال فرستاد. سربازایی که برای اجرای این فرمانهای جدید مونده بودند کار آسونی در پیش نداشتند. به واسطه کمبود مواد غذایی تو آلمان و دشواری‌های روزافزون ارسال جیره‌های غذایی به خط مقدم، ارتش آلمان تو شرق باید بیشتر با شکار، جمع‌آوری مواد غذایی و کشاورزی از اونجاهایی که دارن حمله می‌کنن و تسخیر می‌کنن به زندگیشون ادامه می‌دادن. اما نابودی یا نبود غلات و سایر مواد غذایی تو همون جاها این کار رو براشون خیلی دشوار کرده بود. بنابراین حتی با وجود مصادره بی‌رحمانه مواد غذایی روستانشینا، طبق برخی گزارش‌ها سربازای ارتش ششم خیلی قبل‌تر از رسیدن به استالینگراد مجبور شده بودن برای زنده موندن اسب‌های خودشون رو بکشن و از گوشت اونها بخورن. یگان اول یا ای یا همون الف به قول خودمون به رغم مشکلات به پیشروی سری در برابر نیروهای پراکنده شوروی داشت ادامه میداد. اونها 10 اوت به میدونای نفتی مایکوب رسیدن، اما دیدن که مهندسای شوروی چاهای نفت رو نابود کردن. تعمیر اونها خیلی زمان بر بود. تو طرف دیگه هم یگان دوم کار آسونی در پیش نداشت. مشکلات لوجستیکی و سر و سامون پیدا کردن نیروهای شوروی پیشروی این یگان رو کند کرد. ارتش سرخ در طول 3 هفته مقاومت در برابر سربازای پاولوس با تلفات وحشتناکی روبرو شدند، اما همزمان خسارت‌های جانی زیادی هم به نیروهای آلمان زدند. این مسئله آدولف هیتلر رو مجبور کرد که واحدهایی رو از یگان الف جدا بکنه تا سرعت کار رو افزایش بده. تنها بعد از رسیدن نیروها بود که ارتش ششم تونست به پیشروی خودش ادامه بده. بعد از عبور کردن از رود دون در روز 23 اوت روز بعد به حومه شمالی استالینگراد رسیدند. اونها اونجا باید به مهمترین نبرد زندگیشون می پرداختن و باهاش روبرو می شدن. دفاع از استالینگراد به ارتش 62 به فرماندهی ژنرال واسیلی چویکوف از کهنه سربازهای جنگ زمستونی بین اتحاد جماهیر شوروی و فنلاند محول شد. تو اون نبرد ارتش نهم شوروی شکستی مفتزهانه خورده بود. در نتیجه چویکوف میخواست خودش رو پیش استالین ثابت کنه. از اون طرف مصمم بود که اجازه نده استالینگراد به دست آلمانی‌ها بیفته. با پیشرفت نبرد برای تسخیر این شهر بخش زیادی از جمعیت غیر نظامی استالینگراد باقی موندن. مردم استالینگراد با زنده موندن یا مردن تو ویرونه های خونه هاشون در نبرد ارتش سرخ شریک شده بودن. شرایط برای یکی از سخت‌ترین نبردهای جنگ داشت آماده می شد. نبرد استالینگراد با آتش بارون شدید شهر و تبدیل اون به ویرانه شروع شد. این حملات به تلفات گسترده غیر نظامی ها منجر شد، اما نتونست تمهیدات دفاعی شهر رو نابود کنه و بیشتر از مسائلی که حل کرد مسئله هم ایجاد کرد. ساختمان های خرابه و خیابان های پر از خورد سنگ مانع پیشروی آلمان ها می شد و به نفع نیروهای شوروی بود. استالینگراد اولین تجربه جدی آلمانی ها در جنگ شهری بود. تجربه ای که با جنگ برق‌آسایی که اونها رو به اونجا رسونده بود تفاوت خیلی زیادی داشت. ارتش سرخ ثابت کرد که در جنگ شهری دست برتر رو داره. تکتیر اندازای ارتش سرخ در تحمیل کردن تلفات سنگین به سربازای آلمان با همدیگه رقابت می‌کردند. مؤثرترین پیامد تکتیر اندازی بیشتر از اینکه تلفات واقعی اون برای آلمان‌ها باشه، ترسی بود که در دل سربازای آلمانی ایجاد می‌کرد و اونها رو به بیمیلی در حرکت در روشنایی روز سوق می‌داد. تا انتهای سپتامبر شهر به ویرانه‌ای تبدیل شده بود که ارزش پروپاگاندای زیادی داشت. هیتلر که بیش از حد دلبسته تسخیر شهر شده بود، مدام افراد بیشتری را به نبرد می‌فرستاد. همزمان استالین هم خسارت‌های هنگفتی را متحمل می‌شد تا شهرش سقوط نکند. ارتش سرخ خارج از استالینگراد پیوسته در حال پاتک زدن بود. نمی‌تونست موفق بشه، اما نیروهای متحدین مدام در مضیقه بیشتری قرار می‌گرفتند. در جنوب هم یگان اول با مقاومت شدید نیروهای شوروی روبرو شده بود و از اونجایی که بیشتر هواپیماهاش به استالینگراد فرستاده شده بودند، حالا نیروی هوایی شوروی دست بالا رو داشت. اما بدتر از همه مشکلات لوجستیک بودند که روی همه یگان جنوب تأثیر می‌ذاشتند. فقط سه خط راه آهن به سمت استالینگراد وجود داشت که کاملاً به خدمت نیروهای آلمانی در نیومده بودند. با وجود اینکه خطوط با ظرفیت کامل فعالیت می‌کردند، ترافیک سنگینی از قطارها وجود داشت که می‌خواستند به شهر برسند. در نتیجه ارتش ششم با کمبود مهمات، مواد غذایی، سوخت و قطعات یدکی تانک و هواپیما روبرو شده بود. پاولوس یه جورایی فلج شده بود. برای تسخیر شهر به نفرات بیشتری نیاز داشت، اما منابع مورد نیاز همون نیروهای موجود رو هم به سختی داشت تأمین می‌کرد. در مقابل نیروهای شوروی با چنین مشکلی روبرو نبودند طبیعتاً. برخلاف انتظارات، نیروهای شوروی از لحاظ تجهیزات جنگی و سایر منابع به شدت از طریق رود تقویت می‌شدند. فرایندی که سرمای زمستون به جای اینکه مانعش بشه اون رو تسهیل کرده بود. این شاهراه حیاتی باعث شد ارتش 62 بتونه شهر رو حفظ بکنه. همزمان آلمانی‌ها نمیتونستن به همون اندازه جایگزین و تقویت کننده نیرو داشته باشن. آلمانی‌ها تو زمینه‌های دیگه هم در نقطه ضعف قرار گرفته بودن. تانک‌های آلمانی‌ها از نظر عددی و فنی از تانک‌های T-34 ضعیف‌تر بود اون موقع. زره شیبدار متمایز این تانک‌ها با ضخامتی کمتر حفاظتی بهتر داشت فراهم می‌کرد. متخصص جنگ افزارهای زرهی هیتلر هم معتقد بود این تانک‌ها با فاصله بهترین تانک‌هایی هستن که تا اون موقع با اونها روبرو شدن. با شروع زمستون و بارش برف، یگان‌های اول و دوم از تک‌وتو افتاده بودند. نیروهای هوایی ناتوان از تسخیر میدان‌های نفتی گروزنی مجبور به بمبارانشون شده بودند تا امکان استفاده از اونها رو از شوروی بگیرن. همزمان ارتش ششم در استالینگراد کاملاً تحلیل رفته بود. واحدهاش با دست خالی می‌جنگیدن. با این حال تا اواسط نوامبر 90% شهر رو تسخیر کرده بودند. نیروهای شوروی با چنگ و دندون نوارهای باریکی رو در طول رود ولگا حفظ می‌کردند. اوضاع تو همه طرف‌ها وخیم بود. فریتز لودویتس، یکی از سربازای آلمان که در استالینگراد می‌جنگید، تو یکی از نامه‌هاش توضیح میده که چطور تو مخفیگاه‌های زیرزمینیشون کریسمس رو تا حد ممکن به بهترین شکل جشن میگیرن، سرودهای قدیمی میخونن و به عزیزاشون نامه مینویسن به این امید که کریسمس بعدی اوضاع بهتر شده باشه. فریتز احساس میکنه شاید هرگز دیگه نامزدش رو نبینه و همین خاطر تو مراسمی ساختگی تو زیر ویرونه های شهر به صورت غیابی با اون ازدواج میکنه. نام فریتز بعدن به عنوان گم شده و مرده فرض میشه و در اسناد ثبت میشه. تو این مقطع دیگه روشن شده بود که عملیات بلو شکست خورد. میدونهای نفتی یا نابود شده بودن یا به دست نیروهای شوروی افتاده بودن. لوجستیک متحدین در آستانه فروپاشی بود و نیروهاشون بیش از توانایی خودشون در خط مقدمی به طول بیش از 4000 کیلومتر داشتن میجنگیدن. بدتر از اون نیروهای شوروی که هیتلر فکر میکرد نابودشون کرده بود در میدون نبرد باقی مونده بودن. تو تمام این مدت قدرت این نیروها در حال افزایش بود و حالا برای اجرای حمله همه جانبه با هدف سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر متحدین داشتن آماده میشد. اینطوری بود که عملیات اورانوس شکل گرفت. تو روزهای 19 و 20 نوامبر دو دسته بزرگ از نیروهای شوروی به صورت گازانباری از شمال و شرق استالینگراد حمله میکردند. بیش از 1,000,000 نفر، 1500 هواپیما و 800 تانک در برابر نیروهای بسیار پراکنده و کم تجهیزات متحدین قرار گرفته بودند. هرچند سربازای رومانیایی خوب می‌جنگیدند، اما نتونستند در برابر این حمله‌ها مقاومت بکنند و تانک‌های شوروی به پشت خطوط نیروهای متحدین هجوم آوردند. نیروهای آلمان که برای پاسخگویی ذخایر محدودی داشتند، مجبور به عقب نشینی شدند و تو روز 23 نوامبر سرهای گازانبار شوروی در شهر کالاچ به هم رسیدن. ارتش ششم محاصره و قمار هیتلر برای پیروزی در جنگ به فاجعه ختم شد. هیتلر در تلاشش برای بهبود روحیه نیروهای تحت محاصرش پیامی به اونها فرستاد. هیتلر تو این پیام گفت: در این ساعتهای سخت افکار من و همه مردم آلمان پیش شماست. تمام آنچه در محدوده قدرت من است برای پشتیبانی از تلاش قهرمانانه شما انجام خواهد شد. اما پشتیبانی عملی که هیتلر واقعا میتونست فراهم بکنه خیلی کم و خیلی دیر بود. خیلی از فرمانده های آلمان به رغم ضعف نیروهای آلمان میخواستن ارتش ششم برای خروج از محلکه استالینگراد تلاش بکنه، اما چنین کار و اقدامی عملا انجام نشد. هیتلر حاضر نبود این شهر رو واگذار بکنه. در عوض نیروی هوابردی رو سازماندهی کرد تا مواد لازم رو برای نفرات تحت محاصرش تأمین بکنه و نیروی نجات رو به فرماندهی اریش فون ماینشتاین برای شکستن محاصره تشکیل داد. اما هیچ کدوم از این تلاش‌ها قدرت یا منابع لازم رو برای موفقیت نداشتند. وقتی نیروهای شوروی در عملیات زحل کوچک دوباره حمله کردند و خطوط نیروهای ایتالیا رو شکست دادن، عملیات شکستن محاصره کنار گذاشته شد. اینجا بود که یگان اول از قفقاز خارج شد و ارتش ششم تنها بود. بنابراین تو انتهای ژانویه 1943 بازمانده های گرسنه، سرمازده و مملو از بیماری های ارتش ششم چاره دیگه جز تسلیم شدن نداشتند. درست تو لحظه‌ای که پاولوس برای تسلیم نیروهاش به شوروی آماده می شد، هیتلر در اقدامی غیرمنتظره و عجیب اون رو به مقام ارتش بودی ارتقای درجه داد. وقتی این اقدام نتونست عزم اون رو برای ادامه نبرد تقویت کنه، پیشوا از پاولوس انتظار داشت که خودکشی کنه، چرا که هیچ ارتش بودی در آلمان هرگز زنده دستگیر و اسیر نشده بود. اما پاولوس از این اقدام هم سرباز میزنه. هرچند مقاومت در شهر تا چندین ماه دیگه ادامه پیدا میکنه، اما نبرد استالینگراد عملا دیگه تموم شده. تو فاصله اوت 1942 و ژانویه 1943 تو استالینگراد و اطرافش حدود 500,000 سرباز از نیروهای متحدین اسیر، زخمی یا کشته شده بودند. بیش از 200,000 نفر به اسارت شوروی درآمدن، اما فقط افراد خوش شانس از جمله پاولوس به کشورشون برگشتن. تلفات شوروی خیلی بیشتر، حدود 1,000,000 نفر بود و کشته ها حدود نیمی از این رقم بودند. حدود 14,000 سرباز ارتش سرخ معادل 2 یا 3 لشکر عمدن توسط طرف خودشون کشته شدند. واحدهای ویژه پلیس امنیت این افراد رو به واسطه بزدلی یا سایر رفتارهای نامناسب از نظر شوروی کشتن. حدود 40 تا 45,000 غیر نظامی هم در طول نبرد استالینگراد تو این شهر کشته شدند. خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم همین نبرد استالینگراد بود. استالینگراد آثار قابل ملاحظه‌ای روی روند جنگ داشت. اوج بلند پروازی‌های هیتلر تو شرق بود و بعد از اون عقب نشینی و شکست دیگه جبران ناپذیر شده بود. این نبرد به تثبیت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قدرتی نظامی منجر شد که در ادامه متحدای غربی رو برای غنایم جنگی باقی مونده از آلمان نازی شکست خورده به چالش کشید. تو داخل آلمان هم تصویر پیش از این لکه‌دار شده بود و تصویر هیتلر به عنوان استراتژیست جنگی دیگه مثل قبل نبود و مخدوش شده بود، تا حدی که نابغه روابط عمومی یعنی یوزف گوبلز هم دیگه نمیتونست این فاجعه رو از چشم مردم آلمان پنهون بکنه. این اتفاق نقطه عطفی در مسیر نقشه بمبگذاری علیه اون در ژوئیه 1944 بود. در واقع خیلی قبل‌تر از اینها و قبل از شروع عملیات بلو یا نبرد استالینگراد شانس موفقیت آلمان نازی کم شده بود. نقشه ریسکی بود و آلمانی‌ها نیرو و لوجستیک لازم برای اجرای اون رو نداشتن و همزمان قدرت شوروی به رغم خسارت‌ها و تلفات گسترده پیوسته در حال افزایش بود و این کشور تونست از موقعیت آلمان به نفع خودش استفاده بکنه. همه این لشکرکشی قمار دیگه ای از نوع قمارهایی بود که هیتلر در اوایل جنگ خیلی در اونها پیروز شده بود، اما حالا دیگه با تحمیل هزینه های زیاد در اونها حتی بازنده می شد. نه تنها پیروز نمی شد بلکه طعم باخت رو داشت بیشتر و بیشتر می چشید. همزمان تو نقطه های دیگه هم بخت با آلمان یار نبود و با شکست‌های مهلکی داشت روبرو می‌شد. نیروهای متحدین به سمت العلمین حرکت می‌کردند و هجوم بزرگ نیروهای متفقین به آفریقای شمالی تحت کنترل فرانسه بود و شرایط رو برای سقوط متحد ایتالیایی هیتلر آماده می‌کرد. حالا آلمان جنگ دفاعی رو در پیش گرفته بود. جنگی که بیشتر از قبل سخت شده بود و تنها یک نتیجه رو می‌تونستید برای اون متصور بشید.